أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد در بحث روز گذشته که از موادی که در همین مجله آمده بود عنوان الغرم بالغرم که غرامت و به اصطلاح هزینه‌ای که انسان میکنه تابع منافعی است که تابع انتفاعی است که از اون شی میبره، و این رو یک اصل قرار دادن و عده از فروع رو که اون روز عرض کردیم این مسئله عرفی است و زیربنای به اصطلاح قانونی نداره. اینجور مسائل عرفی با یه شرایط معینی میتونه زیربنای بعضی از مواد قرار بگیره، اما خود این به عنوان یک اصل قانونی قرار بگیره خودش ظاهرا معنی نداره، چون بعضی از آن اشاره فرمودن در روایات رهن در کتب اهل سنت در ما نیامده، این کلمه قنم و قرم به کار برده شده. شیخ هم در ذیل الخراج و به زمان نوشته و نحوه بعض اخبار رهن، که شاید نظرش به این باشه که بعضی از اخبار رهن رو به الخراج به زمان زدن، و عرض کردیم که مرحوم آیه کاشورقتا همین کار کرده بود، این ماده قانونی رو به اون زدن. اولا این که در کتاب مجله در بحث غرامت و غنیمت فقط این رو داره، القرم و بالقرم. خب ممکنه عکسش هم باشه دیگه، القرم و بالقرم. اگر شما منافعی داریم به خاطر هزینه ایست که برای اون کردیم، اما اینو نداره. خیلی عجیبه، حالا من هنوز نفهمیدم دقیقاً که چطور ایشون فقط این رو آورده. اما در ماده بعدیش النعمتو به قدر نغمه یا نغمت به قول فارسی، و نغمت به قدر نعمت، در ماده بعدیش هر دو رو دو طرف رو آورده. لکه در این ماده به نظر ماده 86 باشه یا 87 باشه، ماده بعدی هر دو رو آورده، در این ماده فقط القرم و بالقرم فقط یک طرف رو آورده. هنوزم برای من روشن نیست، من چون اخلاق ندارم که برای خودم میشم حدس خیالات بکنم. به هر حال اون طرفش هم هست، هر دوش عرفیه دیگه، غنیمت به اندازه غرامت و هزینه، غرامت به اندازه هزینه، دو طرفش هست، اما ایشون یکی رو آورده. و اینکه ایشون نظرش به همین روایتی باشه که در باب رهنه احتمال داره، اما خیلی بعیده، چون روایتی که در باب رهنه تعبیرش این نیست، این تعبیر در اونجا نیامده. راجع به این روایت رهن، باب رهن، اگر بخوایم مفصلا وارد بشیم یکی دو روز باید صحبت بکنیم، چون این روایت در کتب ما مثل همون روایت الخراج به زمان نیامده و در کتب اهل سنت آمده. در کتب اهل سنت هم محل کلام در سهاست آمده، اما نه در کتب مشهورشون، در غیر سهاست آمده و محل کلام حدیث از ابو هرره هم هست و محل کلام. بخوایم وارد اون بحث بشیم طولانیه. در کتب بعضی از کتب ما مثل همون قاعده‌ای که عرض کردم متأثرن به اهل سنت آمده، الانم تو ذهنم نیست اولینشون های شیخ در مبسوط یا علامه است، و در کتاب عقل لالی هم اون رو از پیغمبر نقل کرده، واضح سیر قصه. و اما در روایات ما اون روایت نیامده، اما اون حکم آمده، روایتش نیامده، اما اون حکم. اون روایت هم به قول آقایون حتی در کتب لغت هم قریب الحدیث مثل نهای ابن عسیر معنا کردن که عنوان لا یغلق الرهن الراهن یا الرهن، حالا اختلاف نسخه. متن اون روایت هم مختلفه، بخوام حالا متونشو بخونیم و قرائت هایی که شده، اینا بحث طولانی میخواد، من فقط اجمالش عرض بکنم. اون متن معروفی رو که دارن اون متن مرسله، این متن رو بعضی قبول دارن، یعنی لااقل بهتر از بقیه است، یعنی شواهد داره به اصطلاح. اینی که بحث سر اینه که اگر کسی مال خودش رو رهن داد، البته این در این روایت تصور قبضه، یعنی به این معنا که فرض کنیم مثلا پولی از کسی گرفته، باغچه‌ای بوده، این باغچه رو برای کسی رهن داده، به این معنا که در اختیار او گذاشته، مثل این که مثلا میگن پیغمبر زرهشون رو رهن دادن برای اینکه مقدار جو بگیرن، این بنابر این که رهن درش قبض دخیل است و اصلا عقد با قبض واقع میشه، که سابقا هم اشاره کرد. وقت فرض کنید این قرضم 6 ماهه بوده، در این 6 ماه اگر این باغچه یا باغ دارای منافعی بود، میوه‌ای بود، سبزی بود از یک طرف، از یک طرف دیگه هم مسئله غرامتی داشت و مثلا باغبانی باشه و کسی آب بده اینها. بحث سر این بود که این عین مرهونه در ایام رهن ملک راهنه، ملک مرتهن نیست، مثل قرض نیست، پیش اون گذاشته، دست اون گذاشته، اما ملک راهنه. چون ملک راهنه اگر میوه‌ای داد مال راهنه، اگر خرجی هم داشت بازم بر راهنه. این نکته اون رو باید اینه، یعنی اگر کسی مال خودش رو رهن گذاشت لا یقلق، اینجا قلوق یعنی ممنوع نمیشه، هم هزینه به دوش راهنه هم منافع مال راهنه. این روایتی که از اینو از که نگاه بخواه این روایت رو با اسانیدشون، چون متونش هم مختلفه، باز این متنش کمی واضح تر رو من چون دیگه نمیخوام شرح بدم طول بکشه، علایه حاله و در روایات ما نیست اما حکمش هست. اون وقت در اونجا داره فلهو قنمه و علیه قرمه، اونجا تصادفاً از قنم شروع کرده، یعنی منافع این باغچه مال اوست، میوه ای چیزی داشته باشه مال اوست، خرجی داشته باشه، هزینه ای داشته باشه، کارگری بیان که جاورز بیان آب بده، مرتب بکنه، بچینه، این قسمت هم به اوست. یعنی به عبارت اخرى رهن از ملک او خارج نمی کنه، اصطلاحاً به اصطلاح امروز ما رهن فقط تولید یک حق می کنه، حتی انتفاع را هم منتقل نمی کنه. چون عرض کردیم بی برای نقل ملکه، اجاره برای نقل منافع، آریه برای نقل انتفاع، رهن هیچ کدوم از اینا نیست، حتی نقل انتفاع هم نمی کنه. رهن فقط تولید حق می کنه، فقط و فقط. چون عرض کردیم همه عقود دارای یک مقصد معینی هست، یک نکته معینی دارن، و اون حقیقت رهن هم که در عده از تصفوس و من مالک استیساق وسیقه است، وسیقه ماله. رهن فقط کارش اینه، لذا حتی حد انتفاع هم، مثلا کسی که مرتهنه میگه آقا این باغ کلیدش من میگیرم، کلید دست من باشه تا شما پول بدید، خیلی خوب، اما این نمیتونه از اون باغ استفاده کنه، اصلا مرتهن حق نداره در هیچ قسمت از عین مرهونه استفاده کنه. فقط گفته شده دو قسمت از عین مرهونه، خیلی مثلا خلاف داره مفصل، ما هم روایتون داره، دو قسمتش رو میتونه استفاده کنه، چون مصرف میکنه، هزینه میکنه. یکی اگر مثلا شتر باشه بخواد سوارش بشه، به شرطی که علف شتر رو مرتهن بده. یکی هم اگر شیر داشت از شیرش استفاده کنه. در بعضی از روایت داره که مرکوب و محلوب، یا دوشیدن یا سوار شدن. دوشیدن شیر عرض کردم این مسئله من فقط خیلی اجمال عرض کردم، چون روایت ما هم داره و خیلی این مسئله معرکت الآرا بین علمای اسلام از قرن اول بوده، فعلا نمیخوام وارد بشم. اما به نسبه به راهن، راهن هیچی از ملک او خارج نمیشه، نه این از ملک او خارج میشه، نه منافعش خارج میشه، نه انتفاعش. انتفاع در باب آریه چرا منتقل میشه؟ اگر گفت کتاب رو من آریه بده، کتاب ملکش نمیشه، منافع کتابم ملکش، مثلا خونیه میخوام برم سفر، این خانه رو آریه میدی به یک نفری، در آریه انتفاع میتواند از این خانه استفاده کنه، اما منافع خانه مال اون نیست. ولی اگر رفت سفر مثلا 3 ماه، یک قاصبی آمد 2 ماه خونه رو غصب کرد، پول خونه رو باید به صاحب خونه بده نه به این مستعیر، باید، چون این مستعیر مالک منافع خونه هم نبود، این مستعیر حق داشت از این خانه استفاده بکنه، نه خانه ملکش میشه نه منافع خونه ملکش میشه. اصطلاحاً این طور میگن منافع چیزهایی است که بر شی بار میشه و فی نفسه لحاظ بشه، انتفاع نسبت شخص به اینه، مالک از این عین فایده میبرد، الان شخص دیگری از اون، این نسبت رو اصطلاحاً انتفاع میگن، بدون این که منافع او منتقل بشه. پس این روایتی که داره فلهو قرمه و علیه قرمه، یا فمن لهو قرمه فعلیه قرمه، روایتی که نقل شده این، این ربطی به ما نحنفی هم نداره، اصلا ربطی به قاعده الخراج به زمان نداره. این شاید احتمال دادن که مثلا این رو ناظر بوم، اولا عرض کردم اینجا غنیمت و غرامت مراد نماء نیست، اصلا اونا مراد نماء نیست اصلا، غرامت هم مراد منافع اون نیست که بگیم منافع. الخراج به زمان خراج ناظر به منافع و در اینجا مالکه، اصلا زمانی نداده. ایشون فقط تولید حق کرده، گفته من از شما این مبلغ میگیرم، این باغچه در اختیار شما، کلیدش در اختیار شما، اگر من سر مدت پول ندادم شما میتونیم باغچه رو بفروشیم پولتون رو بگیریم. این فقط این مقدار تولید حق میکنه. وثیقه دین همین، نه عینش به اون منتقل میشه، نه منافعش به اون منتقل میشه، نه حق انتفاع به اون منتقل، اون حق نداره انتفاع، و نه منافع اون باغ به اون میرسه. همچنان که منافع باغ به راهن میرسه، هزینه باغ هم اگر چیزی بخواد مالونه. این روایت ناظر به این معناست، یعنی اگر کسی رهن داد به خاطر رهن از انتفاعش محروم نمیشه، از عینش محروم نمیشه. کیا؟
زامن هست؟
نه، چون قبضش قبض ید امانیه که زامن، اگه دو زامن بر زامن نیسته. البته دقت فرمودید، حالا یه بحث دیگه دوز بردن، یه بحث دیگه هم تلف شد، اونم یک جای سنگین فقه که اگر تلف شد دین اصلا از بین میره یا نه، اون بحث دیگه است که الان نمیخوام وارد بحث. الان یاد این مباحث مربوط به باب رهنه که ربطی الان به ما نحنفی نداره. من دیگه فکر کردم اگه بخوام اون روایت بخونیم و بحث بکنیم و بعد متونشو بعد اون چی که در روایت ما آمده، این تعبیر له قنما فعلیه قرما در روایت ما نیامده، اما حکمش آمده، این حکم آمده اما این تعبیر نیامده. حالا به هر حال من چون اون روز آقایی که فرمودن که این عبارت هست، اون روایت هم ربطی ما نحنفی نداره، این بحث دیگه به همینجا ختمش بکن. پس بنابراین روشن شد که اجمالا تا اینجا بحثی که میشه، اگر بنابشه ما مثلا فرض کنیم مجله رو بنابشه تعلیق بزنیم، این چهار تا ماده ای که اول داره، ماده اولش الخراج به زمان بود، ماده بعدیش نه اول شماره 1 85 رو نزن، 86ش الخراج و زمان لایشتمان بود، 87ش القرم و بالقن بود، 88ش النعمتو به قدر نقمه و عکسش. این 8 ماده، 4 تا ماده ای رو که ایشون فرموده، ماده اول عرض کردیم در روایات ما نیامده و حتی عبارت شیخ طوسی رو که در خلاف خوندیم اگه یادتون باشه، ایشون بعد از این که اومد میگه دلیل اونا عموم قوله صلی الله علیه الخراج به زمان، با اینکه عادتا شیخ طوسی میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم، یعنی شیخ کاملا ملتفته که این خبر در کتاب ما نیست، ولی میگه به اخبارهم، اجماعی هم نیست. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ برگشت اون استدلالی که اهل سنت میکنن. پس بنابراین بعدش هم در میان اهل سنت توضیح کامل عرض کردیم، در قرن اول شواهدش وجود نداره. بله از قرن دوم چرا؟ بعد از عمر ابن عبدالعزیز انصافا مشهور شده، معذالی که کله باز هم در مدینه مثل مالک بهش تمسک نمی کنه، حکمش قبول میکنه اما به روایت تمسک نمی کنه.
حکم این دلیل چیه؟
بله
دلیل میخواد این حکم،
دلیلش اجماع اهل مدینه گرفته ایشان، نه روایت. بخاری هم در مرحله بعدی قبول نکرده، مسلم هم
ما فرمودید ما
حکمش
قبول داریم،
حکمش اصلا مالک قبول کرده، مالک فقیه من، اونم در جایی که عقد باشه، عقدی باشه در مورد روایتش. پس بنابراین ماده اول الخراج به زمان پیش ما ثابت نشد، ماده دوم روایت نیست، استفاده از همون نص، اونی که نص اولیه، دومی نص نیست، و الخراج به زمان پیش ما عکسش ثابته، نه اینکه فقط ثابت نیست، از روایات اهل بیت عکسش داریم، و در جایی که زمان رو زمان قهری باشه خود اهل سنت هم قبول نکردن، الخراج به زمان رو هم که بعضیشون قبول کردن، اونجایی که زمان مشروع باشه، غیر مشروع یعنی اونی که به اصطلاح طرف به عهده گرفته و شارع امضا کرده، غیر از اونش هم اینا اشکال کردن، اما پیش ما هم قبول نیست. القرم و بلغون و اون ماده بعدی هم دو تا مسئله، دو تا مطلب عرفی هستن، میشه در بعضی از موارد با حق و اصلاحهای زیربنا قرار بگیرن و الا خودشون فی نفس ماده قانونی است. این چهار تا ماده قانونی که در مجله بود، حالا برگردیم به مطلبی که مرحوم نائینی داشته. مرحوم نائینی ابتداعا وارد بحث روایت الخراج به زمان شدن و بعد از اینکه قبول فرمودن، پنج صورت زمان رو مطرح کردن. یکی زمان قهری گفتن روایت شاملش نمیشه، من دیگه تونتون عرض بکنم. یکی زمان قهری بود که روایت شد، یکی زمان تبعی به تعبیریشون که باز هم روایت شاملش نمیشد به تعبیریشون، یکی زمان جعلی اصلی ایشون میگفت اون شاملش میشه، یکی هم زمان تقدیری. خب زمان تقدیری طبیعی است که جالیش نشه، احتیاج به اون بحث نداشت. یکی هم به اصطلاح مسئله زمان شخصی باشه اما شارع امضا نکرده. این چهار تا زمان رو روایت شامل نمیشه. ایشون روایت رو زدن به مقتضای مناسبت و حکم موضوع، به جایی که زمان طرفین اقدام به زمان کردن و شارع اون امضا کرده، زمان جعلی اصلی به اصطلاح فعلی با امضا اشاره. البته عرض کردم انصافا با این قیودی که ایشون آوردن حکم عقلایی هم هست، یعنی حسب قاعده خود ادله هم هست، این دیگه دلیل خاصی نمیخواد. علی ای حال این روایت الخراج ثابت نشد. نکته مهمی در کلام ایشون این بود که بعد از اینکه این معانی رو فرمودن، فرمودن اضافه هر معنی الحدیث اجمالا فنقول. بحث این است که در معاتات شما چی میگی؟ این در بیع بود که در بیع شما زمان قبول کردین، الخراج به زمان قبول، بیعی که امضا شده. در باب معاتات این تمام بحث ایشان این مقدمه بود تا اینجا این چند روز. برگردیم به معاتات. ایشون میگه لولم یرجع احد المعاتاتیه، یه گوسفند داره به نام معاتات خرید رفت خونه مثلا بچه بدون آورد مثلا بعد از بعد به نه معاتات، ایشون میگه اگر رجوع نکردن و ادامه دادن فنما و کل اینن و منافعها منافعها بله لمن بیدهی، این از این را سوا اون قلنا بالملک اول اباحه، روی ملک واضحه، مشکل سر اباحه است. مرحوم ناینی در باب اباحه بعد همون مشکل رو هم اشاره میکنن که مرحوم آیه شیخ جعفر، آیه عبارتی از مرحوم کاشواتا نقل شد و خوندیم و متعرضش هم شدیم که در باب معاتات امور خلاف قاعده داره، کش همین که بگیم در باب معاتات ملک حاصل نمیشه، اباحه حاصل میشه، لکن نمایش ملکه، این چطور میشه؟ اصل عینش ملک نباشه، نمایش ملک باشه. فظاهر استبعاد شیخ کبیر و انه کیف یکون الی آخر، این خب جواب داد. بعد ایشون میگه مرحوم ناینی از این را سیره، سیره قائمه و شارع این سیره امضا شده، بل لا اشکال فی ان سیره علیه ایزن فانه لم یعهد من احد مطالبته بالمطالبه انما، دیگه حالا میخواد ملک باشه نباشه، دیگه گوسفندی رو گرفت رفت خونه زائید، دیگه ملک او حسابش میکنن، حالا میخواد معاتات مفید ملک باشه هم لا. خلاصش ایشون برمیگرده میفرمان که الخراج به زمان یشملو کل زمان معاوضی، البته با همون قیودی که گذشت، سوا اون کان به تضمین الملکی او تضمین الاباحی. الخراج به زمان حتی شامل اونجایی که زمان رو به نحو اباحی منتقل کرده اون هم میگیره. خب این دلیل میخواد دیگه، انصافاً اباحه با زمان نمیسازه، چون زمان انتقال به ذمه است با اباحه نمیشه. حالا دیگه عرض کردم ایشون همون راهی که ایشون فرمودن، لأن کل مورد جعل زمان و مال به ازاء عوزن به زمان اصلی فعلی معکونه ممضا من الشارع، این اصل کلام اینه، ممضا من الشارع، ایشون از راه سیره امضا گرفتن. بله اباحه نکرده باشم، نمایش رو ایشون عمدش، ایشون باید یک کلمه بگن، این احتیاج بید تو بس میگم گاهی یه مطلب در ذهن یک فقیه هست اما گاهی میبینه اشکال اقامه دلش مشکل، هی تکرار میکنه، تکرار فایده نداره، اصل مطلب باید گفته مرکونی ممضا من الشارع. این نکته فنی اینه که امضا الشارع بله فالخراج و مسببان انها در جعل و اما لو رجع احد و هما، اگر فرض کنیم یکیش برگشت، حالا گوسفندم بچه دار شده گوسفندم، فا حکم رجوع فی المقام حکم رجوع فی باب الخیار، این مثل ایام خیاره، فی ان نما المتصل یت و العین، اگر گوسفنده چاق شده یا پشمش مثلا بزرگتر شده دون المنفصل، اما بچه مال این آقا میمونه و والمنافع المستوفات قبل رجوع. خب این همین اشکال معلوم شه جعفر اشتو میشه، میگن اباحه است حق رجوع داره، میگن بچه مال اونه، خب اگه برگشت به بچه‌ش برمیگرده، این مشکل این نحوه، مگر همون سیره دیگه، برگردن به سیره الا غیر سیره مشکل داره. فانهما و بالجمله بله یشمل القاعده المعاطاته علی کل المسلکین. توی عبارت مرحوم کاشورات هم که خوندیم ایشون گفت البی و المعاطات که از مرحوم نایینی نقل کردن. قرازم مرحوم نایینی میفرماند در باب معاطات نکته فنی اینه. اینم خلاصه کلام ایشان در تطبیق قاعده. و اما اون بحثی که به ذهن این عقیل صاحب و تفسیر رسید، عرض کردیم در باب معاطات نکته اساسی این رو ما از شؤون ملک گرفتیم، تملیک مالکی نه تملیک شرعی. بگیم مثلا خود شارع که میگه تو مالکی، من میتونم این کار رو بکنم. وقت اون نکته فنیش اینه، من میتونم اینو انتقال بدم، زمان رو هم میتونم انتقال بدم یا نه. اگر بگیم ما اون تملیک مالکی فقط خود این رو میگیره، دیگه زمان رو اثبات نمیکنه، اون وقت دیگه قاعدتاً مشکل میشه، چون قاعده الخراج به زمان کسی ثابت نشد، این خیلی مشکل میشه. اما اگه گفتیم تملیک مالکی شامل زمان هم میشه، یعنی اگر من گفتم این گوسفند را حق دارم به لحاظ مالکیت خودم تملیک شما بکنم، قاعدتا معنای تملیک این است که به عهده شما گذاشتم. عهده نمیشه زمان دیگه،
مایوز منم.
اگر این رو قبول کردیم و لااقل همین سیره که ایشون فرمودن اینم پشتوانش بگیریم، در اونجا هم منافع تابع به حساب مالک جدیده، یعنی حرف ایشون رو میشه قبول کرد. نه از باب ایشون گرفتن تضمین ملکی، تضمین تملیکیه. بله این تضمین از باب تملیکیه، از باب قدرت مالک، مالکیه نه قدرت شرعی. و بگیم سیره شامل این هم میشه کما که ایشون فرمودن. راست خب مسئله سیره که نمیشه این کار کرد، اما به هر حال اگر گوسفندی داده شد و بگیم حق داره به هم بزنه، انصافا موندن بچه گوسفند با اون مادر خیلی مشکله، در با معاطات خیلی مشکل. استاد
تملیک مالکی از تاریخ فهمون، چون امضای شارع پشتش نیست، پس اینم تصویرش قابل تصوره، ولی
اگر گفتیم درست نیست معاطات کلا باطل میشه دیگه. بحث نکنید، شوخی با کسی نکنید. اگر گفتیم تملیک مالکی رو نمیتونه مالک تملیک بکنه مگر شارع پشتش بیسته، خب معاطات باطل میشه.
فرمایش نهاییتون همین بود.
بله میشه معاطات باطل. اگر باطل شد دیگه زمانم درش نیست و باید برگرد. یا باید بگیم معاطات رو به ذهن ما با این ادله، چون ادله عقود خیلی قویه، ادله ای که لفظه نما یا حلل الکلام یا حرم الکلام انصافا قویه، نمیشون اون انکار کرد. این رو بگیم اصلا معنای ملکیت شخصی یعنی این. اگر قبول کردیم این معنا رو اهلا و سهلا، قبول نکردیم معاطات باطل میشه، باید برگردیم به صیغه لفظی. مطلب دوم از که مرحوم نائینی دو تا ذیل در اینجا فرمودن، یکیش یظهر من المحقق الثانی علی ما حکیه عن، معلوم میشه خود ایشون مراجعه نکردن، من نه مراجعه نکردم، البته خدا حفظشون، در حاشیه نوشتن که در کوچای به اصطلاح کلام محقق ثانی هست، الفرق بین المعاطات فی البیع و القرض، فرق بین بیع معاطاتی و قرض معاطاتی، فقال به حصول الملک فی الاول که در بیع باشه، کما هو مختار و فیها ولی اباحه فی الثانی، اما در باب قرض اباحه حاصل میشه، ملک نمیشه. ثم رتب علیها ان نماء المبیع للمشتری دون نماء البیع، این در باب قرض، در باب قرض نمایش مال مشتری میشه، فانه للمقرض لا للمقترض. البته بحث قرض و حالا خود اصل این، حالا غیر از مسئله در اوائل بی، اگر یاد آقایون باشه بحثی رو مرحوم شیخ هم داشتن که بی رو از قرض رو از تعریف بی بیرون بیارن، یعنی در باب قرض شما مثلا فرض کنید 100 هزار تومان میرین یک ساله 6 ماهه که به شما 100 تومان برگردونه. این در اینجا مرحوم شیخ و مرحوم نائینی حرفشون این بود در باب قرض مبادله مالین نیست، چون ما این دیگه کاملا تا حالا شرح دیم که هر عقدی یک نکته خاص خودشه داره، هر عقدی در باب بی مبادله هست، در باب قرض یعنی یک تعریفی آوردن مخصوصا میگن باب قرض از باب بی خارجه، مثل باب صلح از باب بی خارجه. گفتیم در باب صلح انشاء مبادله نمی کنه، ولی میگه صالح تو که هادل کتاب به 100 هزار تومان، میگه صالح تو که، لکن این غیر از بیعه. در باب صلح اون چی متعلق انشاء تسالمه، این انشاء میکنه. در باب بی تملیکه، اصلا این دوتا عنوانه. در باب قرض هم همینطوره. در باب قرض وقتی میگه قرض دادن به تو به 100,000 تومان، مبادله نمیخواد بکنه. خوب دقت کنید، نه این 100,000 تومان در مقابل 100,000 تومان که 6 ماه دیگه از تو میگیرن، مثلا نصیحه مثلا. خوب دقت کنید، در باب قرض اصلا انشاء مبادله نیست که مبادله یک مال به مال. در باب قرض انتقال به ذمه است، یعنی این رو در ذمه اون قرار میده. این که بعد از 6 ماه میدید به خاطر این که از ذمه خارج بشه، ولذا گاهی قرض با دین از این جهت یک نواخ میشن. فرق بعضی ها مثلا دین رو اینطور میگذن، یعنی دین گاهی در استعاد دارم این کتاب های قانون جدید، دین یک معنای عامه، اون چی که در ذمه انسان میاد، ولو قرض نباشه، شیشه کسی رو بشکن، این در ذمه شما میاد، این در ذمه هست اما قرض نیست. هر کدام یه عنوان دارن. دقت کردید؟ مرحوم آقای نائینی قدس الله سره میگه چرا محقق کرکی در باب قرض قائل شد ملک پیدا نمیشه، اما در باب بیع قائل شد در معاتاتش بیع پیدا میشه. وقت ترتیب اثر روی نماع داده. حالا من عبارت نائینی رو بخونم تا حالا کتاب بزنیم زمین بعد خودمون صحبت کنیم. اولا انه لا فرق بینهما لان المعات، روشن شد فرق نکته چیه؟ چون در باب معاتات نکته‌ای که هست این است که تملیک به ازای عوضه، تملیک تنها نیست، تملیک میکنه کتاب رو، تملیک میکنه گوسفند رو به ازای 1,000,000 تومان، فقط تملیک گوسفند نیست که قرض باشه. در باب این نکتهش اینه، ایشون میگه لا فرق بین همونا، انصافا فرق که داره که خب ترجمه خود مرون دارین فرق تو هم اول بعد به فرق گذاشتم بین بی و بین قرض. در باب بی شما دو تا لذا اونجا ممکن است بگین چون بدلش رو میگیره اینه به عهده اون گذاشته، اما در باب قرض بدل نداره. خوب دقت کنه، اون بدل نه این که این در انشاء قرار داده شده، در انشاءش فقط تملیکه، این در ذمه اون قرار داده به عهده اون.
شاید فرق در صحت معاتاتش میگه، چون فرق گذاشته بعدم تفاوت قائل شده در حکم معاتاتش،
همین ایشون فرق بود، ایشون لا فرق بین هما،
نه فرق بین اون معاتات بین قرض و بی رو که فاعل بوده حتما میگه در حکمش، چرا فرق فارقی نبوده که
نه میگه اگر در ملکه در هر دو ملکه، نه خب ممکن است بگه یکی ملک از یکی نیست دیگه. حالا من یه توضیح
که این به
عوض
که میگن چیه؟
تملیک
عین میکنه به شرط اینکه
نه فقط اون در ذمه اون قرار میده، عوض اصلا در نظر نمیگیره.
تملیک عین در مقابل
ببینید اصلا ببینید اصلا عرض اینا چون همش یک ظرافت‌های خاصی داره، در باب قرض این رو در عهده اون قرار میده. همین وقتی در عهده اون بود، اون با چون مال خودش نیست باید از اون عهده خارج بشه، مبادله بدین دو تا نشده.
تملیک که هست،
تملیکش کرده به این معنا که در عهده اون قرار داده،
بدل رو در
خب همین وقتی که دقت بکنید وقتی میگه این تملیک کرد، این معناش این نیست که منافعش مال در باب معاتات دیگه اباحه است، چون با لفظ در ذمه اون قرار میده، با فعل نمیشه، در اختیار اون قرار میده. ثانیا لا فرق بین الاباحه فی الملک فی مساله النما لما عرفت ان قاعده الخراج به زمان تشمول البابین، قاعده ثابت نشد. هادا این نکته اخیر کلام نائینی درسته، مع ان سیرت قائمتون فی باب القرض، درسته سیراسته مسئله سیر قبوله، انصافا سیر همینطوره، یعنی کسی که قرض گرفت گوسفند قرض گرفت مثلا 40 تا گرفت بعد از یک سال 40 تا برگردونه به عهده گرفت، خب طبعا نمایی که در این مدت میشه مال اون میشه، این امر عرفی راسته، مطلب ایشان درست. مرغی رو قرض گرفت که بده، تخم مرغای اون در این مدت ملک او میشه، این مسئله درست
مقترض میشه،
بله مال مقترض میشه. هادا معنی سیرت قائمتون فی باب القرض ایزن، البته مگر کسی بگه این سیر در جز که قرض با لفظ باشه اما با فعل باشه نه، فانه لم یعهد مطالبت و نماء العین من المقترض مطلقاً، ظاهرا مراد ایشون از مطلقا چه اون قرض با لفظ باشه چه با فعل باشه، چه به صورت عقد باشه چه معاتاتی باشه، علایه نما این مالونه. این مسئله ای که ایشون سیر فرمودن این انصافا درست، این نمیشه انکار کرد، جای انکار نیست، قطعا سیر خارجی همینطوره، و این که حتما در باب قرض باید حتما صیغه رو به کار ببره ظاهراً به شواهد حال رو اکتفا میکنن، میگه آینه بده من بعد تا یک سال دیگه بهت برمیگردم. اینقدر ظاهراً به لفظ معینی اقرستو که اینها ظاهراً نباشه. از کنم در باب قرضیه بحث کلیش، البته ایشون اون بحث کلی رو اینجا مطرح نکرده، یه بحث کلیش اینه که اصولاً در باب قرض اصلا خود این منتقل به مقترض نمیشه. حالا در ذهن مرحوم آیه به اصطلاح محقق ثانی این بود یا نه فکر نمی کنم، چون ملک عین قبول کرده. یه بحث کبروی تره که اصلا خود عین منتقل نمیشه، یعنی خود عین هنوز ملک مغرزه. و اون بحث معروفی که در باب زکات هست و همین مسئله هست دیگه. اگر کسی از کسی قرض گرفت مثلا 50 تا گوسفند برای یک سال و نیم، یک سال گوسفندا پیشش گذشت، سر سال کی باید زکات این گوسفنده بده؟ مغرز باید. مغرز که بهشون قرض داده 50 تا گوسفند، چون 40 تا گوسفند داشته و یک سال بهش گذشته، آیا مغرز باید زکات این رو بده یا مقترض بده؟
مشوره
نه
که مقترض بده.
احسنت، فتوا بر همینه. فتوای اصحاب بر این است که مقترض باید بده. در اهل سنت مخالف داریم. من در اصحاب نیدم، الان تو ذهنم نمیاد، میترسم فراموش شده کرده باشه. توی اصحاب در ذهنم نمیاد که مغرض گفته باشه، اما توی اهل سنت دیدم. چرا تو ذهنمه؟ عده‌ای از اهل سنت قائل هستن که در اینجا به مغرض مقترض نیست، اون زکات رو چون بعد باید 50 تا گوسفند بهش برگرده، معنی که 49 تا گوسفند یکی چه زکات بده 49 تا بشه، 49 تا گوسفند بهش برگرده. علی ای حال یک بحثی راجع به خود عینه و اصولا توزه. بعد مسئله دیگریش که در اون داره مسئله خمسه. پس اون سال خمسیش هم رسید، آیا خمس داره یا نه؟ فتوا برای این که نداره، قرض خودش خمس نداره. اونجا نکتهش رو عرض کردیم، ظاهر آیه مبارکه بلکه آیات این است که در باب خمس به اصطلاح امروز مالیات یا ضریبه به قول عرب به لغت عربی، در باب خمس مالیات بر درآمده، در باب به اصطلاح زکات مالیات بر داراییه، ملک انسان. لذا به طور طبیعی به زکات تکرار میشه، مثل الان میان عوارض خونه میان میگیرن، هر سال میان میگیرن، یعنی یک سال گذشت خانه ملک ایشان بود، یه عوارض، این مال دارایی ملکه. اما در باب خمس به اصطلاح مالیات بر درآمده، درآمد از قبیل صرف الوجوده، یک بار بیشتر صدق نمی کنه. 10 سال هم پیش شما مون، درآمد همون لحظه اوله، اینطور نیست که هر سال درآمد برای صرف بکنه. لذا در آیه مبارکه هم دقت بفرمایید، فعل و انما غنم فعن لله خمسه انما غنمتم، عنوان خمس غنیمته، اما عنوان زکات مال، خود من اموالهم صدقه، عنوان ماله، داراییه. لذا همین که عبارتی که مشهور المخمس لا یخمس شدن رواز بشن تو ذهنم که مشهوره. اون نکتهش اینه که عنوان دارایی همون دفعه اول صدق میکنه، سالهای بعد دیگه صدق دارایی برش نمیکنه،
درآمد،
اما صدق دارایی میکنه. پس در اینجا بر خود مقترض زکات هست، بر مقرض نیست. به لحاظ مسئله خمس بر مقترض دیگه خمس نیست، چون برای او دارایی درآمد نبوده، ملک او هست، نسبت به ملک او حساب میشه، اما مسئله خمس که دارایی باشه درآمد باشه نه. بله مغرض اگر این 50 تا گوسفندی که داده به اصطلاح مال همون سال باشه و خمسش نداده، چون مالک ذمه دیگری است و در باب خمس درآمد صدق میکنه، چه انسان مالک عین باشه یا مالک ذمه، چه مالک عین باشه چه مالک ذمه، عنوان درآمد صدق میکنه. پس بنابراین اگر سر سال شد یا خمسش بده یا وقتی که از او گرفت خمسش بده، به هر حال در اونجا عنوان، اما مقترض چیزی برش نیست، مقترض فقط برش زکات هست چون مالکه. پس یه بحث کلی هست در این که شخصی که قرض میگیره مقترض مالک میشه. اگر مالک شد ظاهرش اینه که جمیع آثار ملک بار میشه. اینطور نیست که بعضی آثار بار بشه بعضی آثار بار نشه، اختلاف آثار نداره. مثلا فرض کنیم به این که اگر مالک شد نماع داشته باشه مال اونه، میتونه ببخشه، میتونه تصرفات بکنه و طبق این دارایی زکات هم برش واجب میشه. اگر سال گذشته شرایط دیگر مهیا بود تحقق پیدا کرد، اون وقت زکاتش هم باید بده، اون مقترض باید بده نه مغرض. اما نسبت به خمس اگر شرایط شد بر مغرض هست، مال سال باشه خمسی نداده باشه مخمس الاخری، مطالب خاصش روی مغرض هست خمس، چون نسبت به اون ممکنه صدق درآمد بکنه، ممکنه برای اون جزو معونه باشه یا مخمس بوده خمسی سابقا داده، اون عنوان دیگه ای داره. عنوانی که برای مغرض هست عنوان خودش، عنوان مقترض عنوان دیگه است. و اما مسئله نما که ایشان فرموده، راسته طبیعتا نما تابع داراییه، تابع ملکه، طبیعتا اینطوره. این که مرحوم آقای نائینی الخراج رو به زمان آوردن، این بهتراش همین بود بگیم اگر مالکه، خب طبیعتا مالک نما هم هست، نمیخواد عنوان الخراج رو به زمان رو بگیم. و اما اگر بنا بشه تمسک به الخراج به زمان بشه، شاید نظر محقق ثانی رحمه الله این باشه، این جور زمانی در اینجا این مورد روایت نمیشه، چون زمانی که خراج در مقابلش قرار میگیره اون زمانی است که معاوضی باشه و چیزی به عهده اینم بیاد، یعنی این کتاب رو بده، گوسفند رو بده در مقابل مثلا 2 میلیون تومان 1 میلیون تومان، این الخراج به زمان میگیره تشریف. اما در مثل قرض فقط عهده است، به عهده اون گذاشته، چون فقط عهده است و به عهده اون گذاشته و باید عهده خودش رو خالی بکنه، اونجا دیگه دلیل الخراج به زمان شامل. شاید اون، چون من الان عبارت محقق‌ثانی ندیدم وای اصلا ایشون روایت الخراج به زمان آوردن یا نه. پس بنابراین اولا مسئله الخراج به زمان ثابت نشد، بلکه با این شواهدی که عرض کردیم خلاف ثابت شد. ثانیاً اصلا مسئله قرض تابع الخراج به زمان نیست، مسئله نما در باب قرض تابع اون نکته است که آیا ملک مغرضه یا ملک مقترضه. عرض کردیم فتوای اصحابم بر اینه. اثر دیگه‌ش هم مسئله زکاته، ظاهرش هم همینطوره که نما تابع ملکه و چون در باب قرض ملک اون میشه و راست هم میفرمان نائینی هم سیره بر این قائمه و هم نکته‌ای نداره که در عرف بین این که قرض به نحو معاتاتی باشه یا به نحو عقدی باشه، چه به لفظ باشه چه به فعل باشه، اگر قرض محقق شد، حالا به هر نحوی محقق شد و ملک مقترض شد، ظاهرا نما هم تابع همونه. پس این مسئله نما که ایشون فرمودن انصافا حق با ایشون، لکن ربطی به روایت الخراج به زمان نداره.
مسئله تملیک بنابر چی؟ مسئله تملیک زکات که فرمودید به عهده مقترضه، بنابر اینکه قائل به تملیک بشیم،
بله دیگه،
عهده بشیم چی؟
اگر قائل به ملک نشیم میگیم ملک مقرضه، مقرض باید بیاد،
یعنی بگیم به عهده مقترض هست لکن ملک مقرضه خود مقرض
باید زکات. از اهل سنت داریم، در شیعه الان یادم نمیاد کسی قائل به زکات. پس بنابراین این مسئله مثل مسئله زکات تابع ملکیته و ربطی هم به الخراج به زمان نداره و حق با نائینی قدس الله نفسه. در باب قرض نما تابع مقترض، در اختیار مقترض قرار میگیره، اصلا هدف از قرض مدارش همینه، نما مال مقترضه و فرقی هم نمیکنه این قرض به نحو معاتاتی باشه یا به نحو عقلی باشه. این تا اینجا این بحث معاتات تمام. فردا مرحوم شیخ مقدمه طولانی فرمودن تمهید میکنن در اعتبار لفظ و حقیقت لفظ و انواع دیگری که ابراز میشه، خیلی هم طولانی مقدمه ایشان. انشاءالله فردا وارد بحث شیخ میشیم و کلماتی که ممکن است بررسی بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.